بازارک همیشه جزء شهرهایی است که دمای نسبتا مناسب و معتدل داره هم امروز رعد و برق خواهد داشت و 17 درجه بالاترین درجه دمایش در طول روز است. به این ترتیب بامیان با 12 درجه سردترین شهر کشور و شهرهای جلال آباد، قندوز، اسدآباد، مهتلان و زرنج با 34 درجه گرمترین شهرهای کشور خواهند بود. تشکر از همراهی خوبتان، با ما باشید.
هر صبح خورشید فریاد می‌زند، آی آدم، آی آدم ها.
کتاب زندگی چاپ،
کتاب زندگی چاپ دوم ندارد.
آی آدم ها، مهربان باشید،
در امروز زندگی کنید
و با کاف صبح باشید. کاف صبح، مجله صبحگاهی رادیو در
کاف صبح.
دوستان عزیز و ارجمند، 54 دقیقه از ساعت 8 گذشته، وقت برای بحث موضوعی ما کم است. زهره امیری شنونده ما از هرات باستان بر ما نوشته کردن که علی علیه السلام بزرگ مردی است که مورد قبول همه مسلمانان و حتی غیر مسلمانان است و ما به ایشان افتخار میکنیم. درود بر شما خواهر عزیز ارجمند و صبح مردم هرات هم بخیر باشد، همچنان با ما همراه باشید.
حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، این بزرگترین ویژگی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ است که خداوند جل جلاله از او راضی است و او از الله متعال راضی بوده و رسول الله صلی الله علیه و سلم از او راضی بوده. کسی بود که از اوان کودکی در بغل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرورش یافته بود و آن حضرت صلی الله علیه و سلم او را قسمی که خودش میخواست او را تربیه کرده بود. پس این بزرگترین ویژگی گفته میشه در شان حضرت علی رضی الله تعالی عنه که پرورش یافته دست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است.
تشکر از شما برادر عزیز ارجمند از هرات. هم دوست عزیز نوشته کردم که امام علی علیه السلام متعلق به همه جامعه مسلمین هست و ما هم با حضرت علی علیه السلام افتخار میکنیم به عنوان یک اهل سنت. و در زیرش هم یک شعری را نوشته کردن: به نماز بست قامت کند به عرش پا را، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم، که ندای دعوت آمد شه ملک لافتی را.
این نکته رو باید در نظر داشت، توجه کرد که سلوک سیاسی امیرالمؤمنین از سلوک معنوی و اخلاقی او جدا نیست. سیاست امیرالمؤمنین هم آمیخته با معنویت است، آمیخته با اخلاق است. اصلا منشأ گرفته از معنویت علی و اخلاق اوست.
خب دوستان عزیز و ارجمند، 8:57 دقیقه شد و شما کافه صبح به صورت زنده میشنوین. امروز 21 رمضان در ایران و 22 رمضان در افغانستان است. ماه پربرکت است، ماه مهمانی خداست و لحظه لحظهش ارزشمند است. معمولا بخش رمضانی کافه صبح در این لحظه تقدیم شما میشود. برویم صحبت های جناب آقای مختاری را پیرامون دعای امروز ماه مبارک بشنویم.
أكرمتنا بالنبح قد عاملتنا يا رب طرف يا كريم وارحم بجنود.
کن التجا تو به ظلمم که سحر دمد به دیان من
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین اللهم اجعل لی فیه الى مرضاتك دلیلا ولا تجعل لشیطان فیه علی سبیلا واجعل الجنة فیه منزلا و مقیلا یا قاضی حوائج الظالمین و عرض احترام و سلام و ادب و قبولی طاعات و عبادات به یکایک شما روزداران، صائمین و قائمین، مؤمنین و مؤمنات فراخوانده بر سر سفره خان پروردگار متعال در ماه مبارک رمضان. امیدوارم انشاءالله ایام و لیالی را، لیالی گذشته را به خوبی پشت سر گذاشته باشید. نیمه آخر ماه مبارک رمضان را آغاز میکنیم. امروز روزی 21 ماه مبارک رمضان و انشاءالله که شب گذشته که بنابر اشهر روایات شب قدر بوده است، شب قدر هست، انشاءالله که از فیوزات و برکات شب قدر برخوردار شده باشد. اعمال و برنامه ها و مناسک اعمال شب قدر را انشاءالله انجام داده باشید و از دعاها و اعمالی که در این شب در نظر گرفته شده و سفارش شده انشاءالله فیض لازم را برده باشید. روز 21 ماه مبارک رمضان در حقیقت آغاز یک حالتی دیگه از حالات عرفانی و معنوی انسان روزدار و مؤمن هست. در روایات داریم که در دهه آخر ماه مبارک رمضان پیامبر بزرگوار اسلام دیگه بستر خود را به کلی جمع می‌کرد. این گونه نبود که تا فراز از شب را استراحت بکنند بعد برخیزد، نه دیگه کلن بستر خود را جمع میکرد و شبها مشغول راز و نیازی با پروردگار متعال بود. امیدوارم انشاءالله ما هم این توفیق را داشته باشیم که از الگویی که خدا برای من و شما معرفی کرده، یعنی پیامبر بزرگوار اسلام که الگوی اخلاق، الگوی رویش و منش و کردار هست، ما هم الگو بگیریم و مطابق رفتار او رفتار بکنیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، او بهترین اسوه و الگو برای ما معرفی شده. در دعایی که مخصوص روز 21 ماه مبارک رمضان هست نیز همچون ایام دیگر مطالب و مسائل فراوانی تذکر رفته که ما از خدا میخواهیم و از خدا مطالبه میکنیم که برای ما عطا بکنه. یکی از اون مواردی که مورد توجه است یا استنباط ما از این فراز هاست عاقبت به خیری است، که ما از خدا عاقبت به خیری بخوایم. عاقبت به خیری خیلی مسئله مهم است. در زندگی روزمره دنیا انسان فراز نشیب های زیاده را پشت سر میگذاره، گناه میکنه، باز توبه میکنه، کار خوب انجام میده، ریا میکنه، از بین میره و بالاخره مشغول کار و فعالیت هست، فکر میکنه، اندیشه میکنه، اندیشه خوب، اندیشه بد، هر کاری ممکنه از انسان سر بزنه. ولی اون چی که مهمه، به قول معروف میگه شاهنامه آخرش خوش است، یا به قول ضرب المثل معروف جوجه رو آخر پاییز میشمارن. این که انسان در یک برهه از زمان ممکنه انسان بسیار خوبی باشه، انسان مؤمنی باشه، اهل نماز و اهل مسجد باشه، اهل محراب و منبر باشه، ولی یک مرتبه ممکنه سرنوشتش عوض بشه، رفیق بدی او را از راه گمراه بکنه و بالاخره به راههای بیراهه بیفته، مشغول گناه بشه. یا برعکس، ما کسانی را سراغ داریم که مشغول گناه بوده، مشغول جنایت بوده، مشغول فسق و فجور بوده، اما یک مرتبه بالاخره تلنگوری به او رسیده، تذکری رسیده، متوجه و متنبه شده، راه خود را اصلاح کرده، توبه کرده، بازگشت کرده، سرانجام خوبی پیدا کرده و عاقبت به خیر از دنیا رفته. عاقبت به خیری بسیار امر مهمی است. در هر صورت از خدا ما می‌خواهیم که عاقبت امر ما را انشاءالله ختم به خیر کنه و انشاءالله ما بتوانیم در بهشت برین همنشین پاکان خدا، همنشین اولیای خدا صلحا و شهدا بوده باشیم و در کنار پیامبر رحمت و رحمت للعالمین انشاءالله در بهشت جایگاهی خوبی داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای چشم نور خورشید من، توی تجلی یک کهکشان ها آبشاران صد بهاران می سرایم می سرایم، آهنگ عشقی پرخروشم می سرایم می سرایم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، انشالله که طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه پربرکت، ماه رحمت و مغفرت الهی مورد قبول حضرت حق واقع شود. کاف صبح خوبی داشتیم. امروز بار دیگر تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام به شما عزیزان، و ضمنی که التماس دعای خیر دارم از شما عزیزان، ببینیم که فردا در کاف صبح پیرامون چه موضوعی بحث خواهیم کرد. دوستان فردا در کاف صبح با ما با یک سوال کوتاه جواب بدین: ارزش دنیا به چیست؟ تو فردا و کاف صبح دیگر و سلام دیگر، بدرود.
موفقیت و کامیابی یکایکتان آرزوی قلبی ماست دوستان. در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه آیا میدانید را با هم مشنویم. عذرخواهی بنده را بپذیرین، آنچه که اعلام شد برنامه آیا میدانید بود که بدین وسیله از شما عذرخواهی میکنیم. در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری بعد از برنامه صبحگاهی کاف صبح که تشکر میکنیم از حضورشان. در ادامه با ما همراه باشین، برنامه زاروان رو با هم میشنویم.
زربان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و نمازگزاران و روزداران گرانقدر و گرامی. قبل از هر چیزی سال روز شهادت امام علی علیه السلام مولای متقیان و منادی حق و عدالت را خدمت شما بزرگواران، همه امت اسلامی و همه انسانهای آزاده جهان تسلیت عرض می کنیم. خوشحال هستیم که امروز هم در خدمتتان هستیم تا در برنامه صحه بهداشتی زربان با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس محترم دکتر صاحب کیوان ایلچیان متخصص امراض داخله هستیم و در نظر داریم که در رابطه با روزداری و آثار و برکاتش برای سلامت جسم و روح انسان صحبت بکنیم. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صاحب ایلچیان، آدرس های رادیو دری در مشهد مقدس یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما برای پیامک های شماست: parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
دکتر صاحب بسیار تشکر، لطف کردین که فرصت دادین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. در مقدمم اعلام کردیم که امروز میخواییم راجع به روزداری و آثارش روی سلامت و صحت جسم ما صحبت بکنیم. اینال قبل از هر چیزی خواهش میکنیم که اگر یک تعریفی از سلامت و صحت جسم برای شنوندای عزیز ما داشته باشین تا بعد در ادامه بحث انشالله با شناخت از مفهوم سلامت و صحت به آثار روزه روی او بپردازیم. بسیار تشکر و خوشحال میشیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که در ارتباط با سلامت و بهداشت دو تا واژه بسیار زیبایی هستش که باید مد نظر داشته باشیم. قدیما فکر می‌کردن اگر آدم عاری از بیماری باشه سالمه. بعد اومدن دیدن نه، فقط بیماری نیست. شما در ارتباط با سلامت باید سلامت جسم، روح، روان، سلامت اجتماعی هم داشته باشیم.
بله.
و در جاهایی که مسائل مذهبی توش به عنوان یک قید هست، مثل کشور ما، بر حسب موازین و چارچوب‌های اون قیودات مذهبی این مسائل باید فراهم بشه. یعنی شما باید یه امکاناتی رو فراهم کنی که فرد سالم باشه، بعد تو محیطی که زندگی میکنه آرامش روح و روان داشته باشه که بتونه آزادانه در حد اون فعالیت اجتماعیش رو انجام بده، بعد امنیت وجود داشته باشه تا بتونه این سلامت روح و جسم رو در کنارش داشته باشه.
بله.
و بعد بتونه اون فرایض دینیش رو در این چارچوب انجام بده. هر کدوم از اینها دچار اختلال بشه، در واقع سلامت ما دچار خطر میشه. پس در واقع این رو میگن سلامت. ما سلامت رو باید برای کشورمون به ارمغان بیاریم. یه قسمتش وظیفه وزارت بهداشته، یه قسمتش وظیفه وزارت کشوره، یه قسمتش وظیفه روحانیت محترمه، یه قسمتش وظیفه معلما، اساتید.
بله.
که همه دست به دست هم بدن در بین جامعه ما این امنیت روح و روان و جسم رو گسترش بدیم.
بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر از تعریف جامع و مفهوم دقیق صحت و سلامت در جامعه انسانی که واقعا مشخص شد امروزه در جهان وقتی از صحت و بهداشت صحبت میشه، فقط سلامت و صحت جسم و بدن مطرح نیست، بلکه صحت و سلامت و بهداشت روح و روان افراد جامعه و سلامت و امنیت اجتماعی هم جزء بهداشت و صحت است که باید به این چیزها هم توجه شوه و اینا هم باید فراهم باشه تا یک جامعه را سالم و صحتمند بخوانیم. خب دکتر صاحب، ما در ماه مبارک رمضان در کنار سلامت جسم، همونطور که گفتین، برای سلامت روح و روان خود چی کارهایی باید انجام بدیم؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که خب ماه مبارک رمضان ماه تقویت اراده و در واقع شروع و آغاز یک تصمیم قاطع برای یک روزه داری.
بله.
خب تصمیم میگیرید و با اراده محکم و قوی میخواید ماه مبارک رمضان رو شروع کنید. در واقع یه نوع تمرین برای جلوگیری کردن از بسیاری از هوس‌ها، هوس از خوردن، هوس از دیدن، هوس از خیلی چیزها. خب در واقع روح و روان رو همون گونه که به جسم فرصت فکر کردن بدیم که بتونه اون مواد زائد بدنش رو از خودش دفع کنه، به روح هم این تمرین رو میدیم به یه نحوی افکار و رفتارهایی که میتونه منجر به بسیاری از بدیها و پلیدیها بشه رو به این نحوی از خودمون دور کنیم.
بله،
در واقع روحمون رو چکار کنیم؟ تسکیه کنیم. قدیم ها میگفتن ماه مبارک رمضان رو که میخوای شروع کنی سه تا کار یادت نره. اول از همه این که تصمیم قاطع بگی، دومی که یادت باشه هر روز حمام بری. بعد من پرسیدم منظورتون از حمام رفتن چیه؟ گفت حمام جسم و روح، یعنی هر روز خودتو پاکیزه نگه داری، همیشه باید تمیز باشی. ماه مبارک رمضان آدم باید از نظر جسمی پاکیزه باشه، از نظر روحی هم خودشو پاکیزه کنه، یعنی سعی کنه هر روز یه دور خودش رو شستشو بده.
بله،
به همین خاطر بود که قدیما میگفتن حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب اعمال و رفتارتون رو بکنین قبل از که به حساب اعمال و رفتارتون برسن. ماه مبارک رمضان این فرصت هست دیگه، دنبال امیال و هوسهامون نیستیم که حالا امروز خورشت فلان هست و فلان، ولی امروز فرصت این رو پیدا میکنیم که فکر کنیم و به یه نحوی روح و روانمون رو پاک کنیم. به همین خاطر قدیما میگفتن که یادتون نره حتما یه کاری کنید که مزاجتون خوب کار کنه. بعد من پرسیدم منظورتون چیه؟ بعد دیدم تو ماه مبارک رمضان از نظر جسمی به یه نحوی ما دچار یبوست ممکنه بشیم، به خاطر اینکه غذاهای آب کمتر میخوریم، سبزیجات کمتری میخوریم، میوه‌جات کمتری میخوریم. پس وقتی میگن باید یک کاری کنی که مزاجتون خوب کار کنه، در واقع بیه نحوی بعد این فرصت به روده ها بدید که مواد زائد رو دفع کنن. ولی فقط در مورد مزاج نیست، در واقع بیه نحوی تنقیه ذهنم باید اتفاق بیفته، یعنی بیه جوری و بیه نحوی ذهن و افکار و رفتار رو هم باید پاکسازی کنیم.
بله،
ماه مبارک رمضان فرصت پاکسازی روح و جسم.
سپاس و تشکر از توضیحات شما در این قسمت از برنامه. چون ما یک بحث کلی را امروز تحت عنوان روزداری و سلامت جسم شروع کردیم، در این بخش اگر یک سوال کلی بپرسم دکتر صاحب بسیار خوب خواهد شد و جواب بسیاری از سوالات و پرسش های شنوندگان ما هم داده خواهد شد، و او ای که به طور کلی چه کسانی با چه مریضی ها و وضعیتی نمیتونن روزه بگیرن، یعنی عوامل و حالات و بیماری هایی که مانی روزه گرفتن هستند به طور کلی کدام هستند. گرچه ما به این موارد پرداختیم، اما خوب یادآوری میکنیم که صد البته بارها هم تاکید شده که این شرایطی که گفته میشه اینجا به طور کلی یک نقاط اشاره میشه و لازمه که هر فرد و هر مسلمان با هر مریضی و شرایطی که داره هر کجا که هست باید با دکتر معالج خود، با پزشک خود مشوره کنه و با توجه به شرایط و وضعیت شخص خود باید تصمیم بگیره برای روزه گرفتن یا نگرفتن. خب دکتر صاحب، ما در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که این گروه ها نمیتونن روزه بگیرن، اونایی که دیابت تیپ 1 دارن، یعنی اونایی که انسولین میذارن، اونایی که فشار خون کنترل نشده دارن و مجبورن که داروهای فشارخون در فواصل متعدد مصرف کنن، خصوصا اونایی که چی قرصای مدر مصرف میکنن، اونایی که بیماری روده تحریک پذیر دارن، IBS دارن ما بهشون میگیم.
بله،
اونایی که یبوست دارن و یبوست های مقاوم به درمان دارن، تو ماه مبارک رمضان ماجرا تشدید میشه و ممکنه عوارض بسیار خاصی براشون ایجاد کنه. اونایی که زخم معده فعال دارن و خونریزی دارن، اونایی که بیماری های کلیوی دارن و کمبود آب منجر به تشدید بیماریشون میشه و اینها نباید بگیرن، اونایی که بیماری های اعصاب و روان دارن، و اون کسایی که بیماری های آسم کنترل نشده دارن.
یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم که همکاران ما چی چیزی رو برای ما فراهم ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طوقا متخصص بیماری های مغز و اعصاب هستم. در این قسمت از مپس میخواییم بریم به سمت سردرد هایی که علت ثانویه دارن، سردرد هایی هستن که ما علتی رو برای اونها میتونیم پیدا کنیم. از بین این مواردی که سردرد ثانویه حساب میشن، دوست دارم به دو مورد رو به طور خاص اشاره بکنم، چون ممکنه مغفول باشه ولی خود افراد میتونن پیگیری کنن و خودشون کنترل اون رو به دست بگیرن. یکی فشار خون هست. فشار خونهای بالا میتونه باعث سردرد بشه و یا در کسانی که سابقه سردرد قبلی دارن، مثلا سردرد میگرنی قدیمی داشتن، سردردشون در حد مثلا ماهی یکی دو بار بوده و یا اینکه حتی بهتر شده بوده، مجدداً یه تشدید سردرد که پیدا میکنن ممکنه به خاطر افزایش فشار خون باشه. گاهی فشار خونها در ساعات روز و شب یکسان نیستن. به طور معمول باید فشار خون در ساعات روز بیشتر از فشار خون در ساعات خواب باشه، ولی در بعضی از افراد این قضیه برعکس اتفاق میفته، یعنی در طول زمان خوابیدن شبانه افزایش فشار خون دارن. و اینها کسانی هستن که یا نیمه شب با سردرد ممکن است خواب بیدار شن، یا صبح که بیدار میشن ببینن که سردرد دارن. خیلی از اوقات سردرد در ناحیه پشت سر و یا بالای سر بیشتر هست در این افراد، ولی الزامی نداره، ممکنه سردرد در تمام قسمت ها احساس بشه. نکته‌ای که کمک کننده هست این که اگر شما یه فشار مرزی دارین یا اینکه فشار کمی بالا هست، حتما اگر که سردردی پیدا می‌کنین در طول خواب یا زمان بیدار شدن، همون موقع فشار خودتون رو بگیرین. و یه توصیه خیلی ساده هم این هست که شما برای چند روز متوالی صبح، ظهر، عصر و شب و زمان سردرد فشار خون خودتون رو ثبت بکنین و پیدا می‌کنین که آیا این نوسان وجود داره یا نه، و آیا سردرد شما به فشار خون مرتبط هست یا نه. با یک روش بسیار ساده بنابراین میتونید کشف کنین که اگر که فشار خون هست که باعث تشدید و یا ایجاد سردرد شما شده، با کنترل آن به راحتی سردردتون کنترل میشه و همچنین از عوارض مهم فشار خون جلوگیری خواهید کرد.
شرمندگان عزیز، تشکر و سپاس از این که همچنان با ما هستین. یک بار دیگر سال روز شهادت امام علی علیه السلام به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت میگیم. در بخش اول آقای دکتر کیوان ایلچیان، متخصص امراض داخله، صحبتهای ارزشمندی را در مورد تعریف و مفهوم سلامت و بهداشت داشتند و گفتند که در دنیای امروز وقتی از بهداشت و صحت صحبت میشه، فقط سلامت جسم هدف نیست، بلکه سلامت روح و روان و سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی هم جزء اونهاست. و در ادامه نکاتی در زمینه آثار روحی و روانی روزه گفتند و به طور کلی هم از بعضی مریضی ها و شرایطی نام بردند که روزه‌داری برایشان سخت است. و البته هر کدام باید با دکتر معالج مشوره داشته باشند و نباید تنها به توصیه های رادیویی اکتفا شود، چون شرایط و وضعیت هر انسان با هر مریضی که دارن فرق میکنه و باید این تصمیم زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه، نه خودسرانه و از پیش خود. در ادامه بحث با دکتر صاحب ایلچیان همراه هستیم. دکتر صاحب، موضوع مصرف دواها و داروها، در این زمینه سوالات زیاد است که ما دواها و داروهای خود در ماه روزه چطور چه رقم باید مصرف کنیم؟
خب بعضی از افراد هستن که میگن خب آقای دکتر ما داروهام رو چگونه مصرف کنیم؟ من داروی قلبی مصرف میکنم، آیا روزه نگیرم؟ آقای دکتر من داروهای استیرویدی مصرف میکنم، روماتیاری رواتیسمی دارم. واسه هر کدوم ما یه پروتکل درمانی داریم و توصیه میکنیم.
بله،
مد نظرمون باشه بعضی از داروها هستن که جذب صبحگاهیشون خیلی خوبه، در واقع صبحها بهتر جذب میشن، مثل داروهایی که بعضی از داروهای فشارخونی، مثل انالاپریل، مثل پروپرانول، مثل بعضی از داروهای دیگه که تنظیم کننده ضربان قلب، مثل دیگوکسین، اینها صبح جذبشون خیلی خیلی بیشتر هست. یا اگه کسی داره دیگوکسین مصرف میکنه یا انالاپریل مصرف میکنه، توصیه میکنیم در هنگام سحر اون رو مصرف کنه. بعضی از افراد هستن که دارای بیماری های روماتیسمی هستن، یا روماتوید آرترایتیس دارن، یا SLE دارن، یا اسکلرودرمی دارن، که تو دوزهای درمانیشون تولیده توصیه مصرف استیرویدها مثل کورتون رو دارن. خب ما به این افراد توصیه میکنیم که این داروها رو عصرها مصرف کنن که اثرپذیری این داروها بهتر باشه. پس در هنگام افطار توصیه میکنیم که این افراد مصرف کنن.
یکی از مسائل و موارد پیش آمده در میان خانواده ها در جامعه مسئله دخترا یا پسرای نوجوان است که بعضیا میپرسن دختر ما سنش مثلا به بلوغ نرسیده اما علاقه داره، دوست داره و اصرار داره که روزه بگیره. نظر شما دکتر صاحب در رابطه چیست و چی توصیه هایی را برای خانواده دارین؟
عرض کنم خدمت شما که در مورد روزه داری و روزه گرفتن، این احساس و اون نیاز فرد هستش که احساس میکنه میتونه. فقط این رو بدونن که دخترشون که تو به سن 9 سالگی میرسن یا 11 سالگی میرسن و سن بلوغ میرسن، نیاز دارن که مواد پروتئینی و مواد ویتامین های لازم جهت رشد و بلوغشون رو دریافت کنن. باید در این مورد دقت لازم رو بفهمه. حالا کسایی هستن که دخترهایی به این سن دارن، یعنی 11 سال 12 سال دارن و براشون روزداری رو در واقع توصیه میکنن. حواستون جمع باشه، خیلی به بچه هاتون جمع باشه. اگر دیدید که زبانشون سرخ شد، ضعیف شدن، چشماشون سیاهی میره، ریزش مو پیدا کردن، بیقرار شدن، بهانه گیر شدن، سردردهای مزمن براشون اتفاق افتاد، گاهی وقتا ضرورت داره که بهشون استراحت هم بدید و بتونن چیز کنن، در واقع روزشون رو بخورن، به جای اینکه بهشون کمک کننده باشه اینها دچار ضرر میشن.
بله،
حالا باید مواظب فرزندانتون باشین که در رشدشون دچار اختلالی نشید.
دکتر صاحب، در مورد کبد یا جگر چرب بازم پرسیده شده که آیا رابطه این مشکل با روزداری چه قسمی است و ای که آیا میشه با کبد و جگر چرب روزه گرفت؟
از کارم خدمت شما که روزداری با کبد چرب دو تا مطلب جالبه که من باید بیام خدمت. هر چقدر آدم گرسنه تر بمونه کبدش بیشتر چرب میشود، یعنی گرسنگی طولانی کبد چرب رو آدر میکنه. چرا؟ چون ما یه ذخیره گلیکوژن داریم. ذخیره گلیکوژن وقتی مصرف بشه میریم چربی هام رو مصرف میکنیم. از کجا استفاده میکنیم؟ چربی های ذخیره ایم. این چربی های ذخیره در هنگام روزداری آزاد میشه و توی جریان خون شروع میکنه به گردیدن. حالا چقدر روزداری بیشتر باشه، میزان گرسنگی بیشتر باشه، استعداد اون برای گرفتار شدن کبد چرب هم بیشتر میشه.
بله،
یه متابولیسم بی حوازی برای چربی ها اتفاق میفته، به همین خاطر بوی بد چرب، بوی بد سوخت و ساز ناشی از همون هست که میگیم طرف روزه داره و دهانش بو میده، عرقش هم بودار میشه. بعد کتون بادی ایجاد میشه، آزاد شدن کتون برای فعالیت مغزی چون ناشی از سوخت ناکاذب هستش، ایجاد سردرد خستگی واسه افراد میاره. این افراد دچار خستگی میشن، نه فقط این افراد، همه افراد روزه دار. باید حواستون جمع باشه که نوع ماده غذایی که تو هنگام سحر و افطار میخورن هم کربوهیدرات داشته باشه، هم چربی داشته باشه، هم پروتئین داشته باشه.
بله،
به خاطر متوصی میکنیم کسی که کبد چرب دارن حتما روزه بگیرند، ولی حتما هم سحری بخورن هم افطاری بخورن.
و کسانی که دکتر صاحب مریضی جلدی و پوستی دارن، این کرم ها و پماد ها و ضد آفتاب و نرم کننده ها هم یا ملم های مختلف و پماد های مختلف هم استفاده می کنن، آیا اینها برای روزه مشکل نداره و می تانن روزه بگیرن؟
کسایی که بیماری های پوستی دارن و باید کرم های ضد آفتاب مصرف کنن مشکلی نیست. کرم ضد آفتاب یا پماد های مالیدنی، روی این دقت کنید، پمادهای مالیدنی چه روی پوست چه جاهای دیگه مثل مقعد و جاهای دیگه افراد میتونن استفاده کنن، مشکلی نیست، روزشون رو باطل نمی کنه. حواستون جمع باشه اونایی که پوست خوش دارن کرمای ضد آفتاب، کاوی یو وی پی و اس پی اف بالای 50 داشته باشن استفاده کنن. فقط دقت کنن اینها فاست فود کمتر مصرف کنن، سبزیجات و میوه‌جات تازه حتما مصرف کنن، ورزش مناسب داشته باشن، خواب مناسب داشته باشن و آب فراوان در طی افطار تا سحر مصرف کنن که پوستشون دچار مشکل نشه.
بله،
مصرف نمک رو کم کنن و سعی کنن که ادویه‌جات کمتر مصرف کنن، کمتر دچار عارضه‌های پوستی میشن. عرض کنم خدمت شما که ما توصیه میکنیم که در این فصل بهار افراد شربت بهلیمو، شربت آلبالو، شربت سکنجبین، عرض کنم خدمت شما که افزودن زرشک و سماق و انار به غذاهاشون رو داشته باشن میتونه کمکشون بکنه در فصل بهار که وضعشون بهتر باشه. غذاهای گرم و خوش رو کمتر مصرف کنن و بعد غذاهای گوشتی خیلی پرپروتئین، همش گوشت مصرف نداشته باشن، جاش سبزیجات و میوه‌جات فراوان داشته باشن.
بله،
دقت بفرمایید، ما میگیم ماه مبارک رمضان تکون نخور، راه نرو، انرژی تموم میشه. نه، زندگی عادی روزانه‌تون رو بکنید. صبح پاشید، سحریتون رو که میخورید انگار دارید یک غذای عادی رو مصرف میکنید، فعالیت بدنیتون رو داشته باشید، ورزشتون رو بکنید، پیاده رویتون رو بکنید، سعی کنید تو جاهای گرم کمتر باشید، شدت جغدی کمتر باشه. ببینید اگه ما سبک و سیاق زندگیمون رو سبک و سیاق درست انجام بدیم کمتر دچار بیماری میشیم و اون سوال اول شما که سلامتی است اول از داخل خونه خودمون شروع میشه با اجرای درست در واقع قوانین و ضوابط بهداشتی و اسلامی.
بله،
یعنی یک ورزش کردن، خوب خوابیدن، خوب جویدن، وسط غذا آب نخوردن، وسط غذا حرف نزدن، وسط غذا غیبت نکردن، وسط غذا عرض کنم خدمت شما تلویزیون و موسیقی و غیره گوش ندادن، تمرکز به غذا داشتن، این عمل منجر به این میشه که دچار سوء هاضمه نشیم. توصیه میکنیم همه افراد 10 دقیقه بعد از خوردن غذا، خصوصا بعد از سحر، برن دستشویی بشینن، یه ذره آب به خودشون بگیرن، یه ذره فکر کنن و ذهن و فکر رو عادت بدن که باید بعد از سحری خوردن شکمت کار کنه.
بله.
و در ماهای دیگه که روزه داری نیست، این رو عادت بدن بعد از خوردن صبحانه 10 دقیقه بعد این کار رو بکنن. هر چقدر سن بالاتر میره، یبوست یک عارضه عادی است برای افراد عارض میشه. و اگر ما در طی دوران جوانی رو تمرین کنیم و عادت بدیم خودمون رو، ذهن یاد میگیره بعد از خوردن صبحانه باید شکمت کار کنه، بعد از خوردن سحری باید کار کنه، این رو عادت بدیم، بدن ما بسیار بسیار عادت پذیره. یه نکته دیگه هم بگم، بعضی افراد میگن ماه مبارک رمضان ما روزی یه وعده غذا بخوریم لاغر هم میشیم. عرض کنم خدمت شما که اینها اول کربوهیدرات رو از دست میدن، بعد شروع میکنن به سوزوندن چربی ها و بعد پروتئین و عضلاتشون رو از دست میدن. اون چیزی که از دست میدن عضلات برگشت ناپذیره، در نتیجه آدمایی میشن با صورت های گود رفته که بافت عضلانی صورت و دستشون رو از دست میدن اول، و بعد وقتی نگاهشون میکنی در حینی که جوان هستن قیافه های پیری دارن. اینها کسایی هستن که گرسنگی های بسیار طولانی مصرف داشتن.
بله،
توصیه ما این هستش که به هیچ نفع یک وعده غذا فقط نداشته باشید و بعد در بابین افطار تا سحر سبزیجات، میوه‌جات، پیاده روی رو فراموش نکنید.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. با تشکر از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ایلچیان، از شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت کنین، parstoday.com/dari. خدا حافظ و ناصرتان.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
فیض حضور. شب باوران خورشید را در خون کشیدند، خون گریه کن در سوگ او ای صبح باور، کو آن که بر دوشش کشاند در دل شب، قوت یتیم و دردمند و زار و مستر. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و ارجمندان گرامی، سلام بر شما، روزتان بخیر، طاعت و عباداتتان قبول حق باشد انشاءالله. عزیزان، با ویژه برنامه فیض حضور از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. امروز مصادف است با روز شهادت امام علی علیه السلام، اسوه علم و معرفت و جود و سخاوت. این روز را خدمت یک یک شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. دوستان عزیز، به دهه آخر ماه مبارک رمضان وارد شدیم، در حالی که از خداوند می‌خواهیم تا ما را از شر وسوسه‌های شیطان در امان دارد، تا مبادا با ارتکاب گناه قلب پاک شده در چشمه رمضان دوباره به آلودگی‌ها سیاه و تاریک شود. خداوند همیشه انسان را از دشمنی شیطان آگاه نموده است و در قرآن مجید شیطان را عدو و مبین، یعنی دشمنی آشکار، معرفی کرده است. آری، شیطان خطرناکترین دشمن انسان است دوستان، که با دامهای رنگ و رنگ و گسترده او را به گمراهی می کشند و با تزویر و درویی خانه دل انسان را به زشتی ها آلوده می کند. شیطان خود به عزت و جلال پروردگار قسم یاد کرده که همه بنی آدم را گمراه خواهد کرد، مگر مخلصین را. در سوره هجر می خوانیم: شیطان گفت پروردگارا، من نعمتهای مادی را در زمین در نظر آنان زینت می دهم و همگی را گمراه خواهم ساخت، مگر بندگان مخلصت را. خوشا به حال مخلصین، همانا که پس از تعلیم و تربیت و مبارزه با نفس به مرحله عالی ایمان و عمل رسیدند و بدین جهت در برابر وسوسه های شیطان و هر وسوسه‌گری نفوذ ناپذیرند. عزیزان، در سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام که مصداق کاملی از ایمان به خدا و بنده خاص اوست، به یکی از شاخصه های مؤمنین با استناد به آیات قرآن اشاره می کنیم. خداوند در سوره مبارکه انفال آیه 2 می فرماید: مؤمنان تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده می شود دلهایشان ترسان می گردد و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می شود ایمانشان فزون تر می گردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. این ویژگی مهمترین ویژگی و عمیقترین شاخصه برای بندگان ممتاز خداست که رابطه نظری و علمی خود را با قرآن، بزرگترین کتاب آسمانی و یگانه معجزه جاویدان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، به طور عمیق و استوار حفظ کردند، آنگونه که روح پرتراوت قرآن در زندگیشان آشکار است. موانست علی علیه السلام با قرآن چنان بود که جان و دل را در آبشار وحی می شست و از نغمه های دلنواز آن سرمست می شد. او از سالهای آغازین نوجوانی با آموزه‌های وحی زندگی کرد و از آن در تمام مراحل زندگی الهام گرفت. عزیزان، منظور از شناخت قرآن دریافت محتوای سازنده آن و سپس عمل به دستورات آن است. به عبارتی، باید با چشمی بینا و گوشی شنوا به قرآن توجه کرد، آن را به خوبی شناخت و مزرعه روح و روان را با آن آبیاری کرد. این از ویژگی بندگان خاص خداست. جایگاه والای علی علیه السلام در شناخت قرآن و آگاهی گسترده آن بزرگوار از معارف کتاب الهی آنچنان شهره روزگار بود که صحابه پیامبر و مفسران از این حقیقت با عباراتی گویا سخن گفتند و این جایگاه رفیع را به گونه‌های مختلف ستودند.
ابن عباس که خود مفسر بزرگیست می گفت آنچرا علی علیه السلام می گفت فرا گرفتم. آنگاه در اندوخته ها و آموخته های خود اندیشیدم و دریافتم که دانش من با قرآن در سنجش با دانش علی علیه السلام چنان برکیست کوچک در برابر دریایی موجخیز. از عبدالله ابن مسعود نیز نقل کردند که می گفت در میان اهل مدینه علی علیه السلام آگاه ترینشان به قرآن بود. عزیزان، قرآن آیین نامه زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری مسلمانان است و ابعاد قرآن را جز آنان که در کورانهای فتنه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گرفتار شده اند نخواهند فهمید. علی علیه السلام قرآن را در رویدادهای سخت و لحظات سرنوشت ساز چون فرقانی یعنی تمیز دهنده حق از باطل فراروی امت قرار داد و فرمود ای مسلمانان با آنچه از کتاب الهی میخوانم گوش فرا دهید و پند بگیرید، از مواعظ الهی سود جویید و از گناهان دور باشید. خداوند با گزارش چگونگی زندگانی امتهای دیگر شما را پند داده است. عزیزان، از شما دعوت میکنم که در این لحظه سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام زلیق را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم در ماه مبارک رمضان برای شنوندگان عزیز. خدای متعال در باره ماه مبارک رمضان می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدای متعال روزه را بر شما واجب کرده همان گونه که بر ملت هایی که قبل از شما بوده واجب شده است. بعد از اینکه خدای متعال مسلمانان را به انجام روزه ملزم می نماید، فلسفه و فایده اون را بیان می کند. می فرماید لعلکم تتقون، تا به وسیله روزه تقوا پیدا کنید. روزه فرد و جامعه رو از شر و فساد محفوظ می دارد و به فرد زمینه های خیشتنداری رو ایجاد می کند. بیگمان روزه سپر و مانعی است در برابر شر و فساد. وقتی یکی از ماها روزه می گیریم، سعی می کنیم دروغ نگوییم، غیبت و تهمت نکنیم، چشم و گوش خود رو از حرام ببندیم و به دنبال کسب رضای الهی باشیم. با تقوا محفوظ نگه داشتن خود رو از شر و فساد حیوانی و تقرب به پیشگاه خداوند و جلب رضای او سعادتمند می نماییم. در این حالت انسان در عالم روحانی به سوی ملکوت اعلا در حرکت است. مسلماً وقتی که فرد توانست خود را از شر نفس مسئول دارد، جامعه هم از شر او محفوظ میماند و از زمره متقین خواهد بود. این معنا از جمله لعلکم تتقون استفاده می شود. به دلیل فضیلتی که ماه مبارک رمضان دارد، همه کارهای خیری که در آن صورت می گیرد بر کارهایی که در ماهای دیگر انجام می شود برتری دارد. پیامبر بزرگوار اسلام می فرمایند بهترین و برترین صدقه و احسان آن است که در ماه مبارک رمضان انجام بگیرد. پیامبر اکرم در ماه مبارک رمضان بیش از ماهای دیگر به بخشش و احسان می پرداخت و در این ماهنگامی که جبرئیل نزد ایشان می آمد بیش از روزهای دیگر نیکه و احسان می فرمودند. باز پیامبر گرامی اسلام در مورد نماز شب در ماه مبارک رمضان می فرماید هر کس در ماه رمضان بر اساس ایمان و امید اجر و پاداش به نماز شب قیام کند، خداوند گناهان گذشته او را می آمرزد. یکی از سفارش های پیامبر اکرم در رابطه با تلاوت قرآن کریم هست که می فرماید حضرت در این ماه بیش از ماهای دیگر به تلاوت قرآن می پردازد. می فرماید روزه و قرآن در روز قیامت به شفاعت برای انسان بر می خیزند. روزه می گوید پروردگارا روزه ها من مانع خوردن و آشامیدن او می شدم. قرآن هم می گوید من هم شبها مانع خواب او می شدم. پس شفاعت ما رو قبول کن. در روایتی داریم که پیامبر اکرم می فرمودند نقل شده من قرأ فی شهر رمضان آیت من کتاب الله عز و جل کان کمن ختم القرآن فی غیره من الشهور، هر کس در ماه مبارک رمضان یک آیه از قرآن را تلاوت کند مثل این است که در ماهای خط دیگر ختم قرآن کرده است. بر اساس روایت دیگری از اون حضرت که فرمودن هر سه روز یک بار ختم قرآن می کنم، بعد اگر خواستم زودتر از سه روز آن را به پایان می رسندم، اما نخواستم چنین کنم، زیرا در موقع تلاوت به هر آیهی که می رسیدم فکر و اندیشه می کردم درباره چه چیزی و در چه زمانی نازل شده است. بدین جهت در هر سه روز یک بار قرآن را ختم می کردم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه شنوندگان عزیز.
دوستان عزیز، امروز چه فضیلتی بهتر از این که در محضر بزرگی چون حضرت علی علیه السلام باشیم و دل به دریای سخنان پر از حکمت ایشان بسپاریم. آن حضرت خطاب به شخص روزدار می فرماید ای روزدار، در کار خیش نیک بنگر که در این ماه میهمان پروردگار خیش هستی. بنگر که در شب و روزت چگونه ای و چگونه اعضای خود را از نافرمانی خدا حفظ می کنی. بنگر تا مبادا شب در خواب باشی و روز در غفلت. پس این ماه بر تو بگذرد و بار گناهت همچنان بر دوشت مانده باشد. پس آنگاه که روزداران پاداش های خود را می گیرند تو از زیانکاران باشی و آنگاه که به کرامت فرمان روای خیش نایل می شوند از محرومان گردی و آنگاه که به همسایگی با پروردگارشان سعادتمند می شوند تو از طرد شدگان باشی. بر شماست که در ماه رمضان طلب بخشش و دعا کنید. دعا بلا را از شما دور می کند و استغفار گناهان شما را از بین می برد. شب قدر خدا به دنبال بهانه‌ای برای بخشش بندگان است. امشب تو بهانه بخشش گناهانم باش یا علی. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدا، خدای مهربان، خدای خوب، خدای توانا. اطفال مهربان سرزمین افغانستان سلام، کلانه عزیز، پدر و مادرای گرامی سلام. امروز روز غم و اندوه ما مسلمانان است. همه لباس سیاه عذابتن دارند. امروز برابر با سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام است. ما از برنامه شاپرک شهادت پیشوای اول مسلمانان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را با شما اطفال ناز و خانواده های عزیزتان تسلیت عرض می کنیم و آرزو می کنیم که از پیروان راه ایشان باشیم. می‌دانم که شما اطفال عزیز در مورد حضرت علی علیه السلام معلومات زیادی دارین. خب موافق هستین که در این لحظه معلوماتتان را مرور کنیم؟ بسیار خوب. حتما می‌دانین که ایشان اولین کسی بودند که به پیامبر ما ایمان آوردند و تنها کسی هستند که در خانه کعبه متولد شدند. ضمناً دوست عزیزم، حضرت علی علیه السلام اولین کسی هستند که در محراب عبادت و هنگام نماز به شهادت رسیدند. حتما می‌دانید که ایشان پدر امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستند و همسر گرامیشان حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دوستای عزیزم، نام مادر حضرت علی علیه السلام فاطمه و پدر بزرگوارشان حضرت ابو طالب است. یا علی علی علی، ای امام و ای ولی، در مسیر روشنی آفتاب اولی، مهربان تر از نسیم یار یاس و یا کریم، دست مهربان تو آشنای هر یتیم، ای امام خوب ما، ای گل محمدی، در زمین و آسمان جانشین احمدی، بر لبان ما همه عطر خوب نام توست، راه ما در این جهان روشن از کلام توست. قنده خاله، همه قسم که می دانین ما در ماه مبارک رمضان یک بخش نمایشی ویژه هر روز تقدیمتان میکنیم. قبل از اینکه از خودتان دعوت کنیم که با ما همراه شوین و این بخش بشنوین، شما را پیامکای برنامه را میگیم تا فرصت داشته باشین و با برنامه خودتان پیامکایتان را روان کنین. برای دوستانی که در افغانستان هستن 07947171144 و برای دوسته قندی که در داخل ایران زندگی می کنند 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و حالی از شما دعوت می کنم شنونده بخش نمایشی باشید. جان.
بله
جان. شما نمیدانین که رضا کجاست؟
میدانم جان مادر. چی کار داری با رضا؟
خب کارش دارم دیگه مادر جان.
نکنه که شما دوکان روانش کردی نه؟
نه جان مادر، یک ذره کلوا گفتم ببره برای پدر.